چند اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید بس. که میگن آقا تا اونقدر حالمون وخیم نشده دیگه نریم بیمارستان بس.
یکی مسئله است. ببینید یکی که شما بعضی الگوها رو در ژن‌ها هنوز مطالعات زیاد نیست در دنیا میبینید در واقع توی مواجهه حتی تو درگیری‌های اندازه در واقع درگیری‌ها میبینید آروم‌تر بیماری جلو میره یا میبینید که در واقع این گرفتاری قسمت‌های از ریه رو در واقع درگیر نکرده که دچار تنگی نفس بشه. بسیار جزئیات در درمان مهمه و در
بله.
پس اینطوری نیستش که هر کی فکر می‌کنه من کرونا گرفتم پس مشکل پیدا نکردم، پس هیچ کسی در دنیا نباید مشکل پیدا کنه و یا ببینیم در روز چقدر در دنیا فرمشون دارن فوت میکنن و در کشور ما چقدر دارن افراد فوت میکنن. لذا ما توی این اشلی که در واقع داریم پس آدم ها با هم متفاوتن. شما در یک خانواده ما داشتیم 4 ماه پیش، خب میدونید خیلی گرفتاری ها دیاد و جوان ها. ببینید 3 نفر از یک خانواده، مادر، پدر و فرزند، فرزند جوانشون فوت کرد در آی سی او و پدر و مادر سالم رفتن منزل.
درسته.
در صورتی که ما باید برعکس این رو فکر بکنیم.
دقیقاً.
میخوام عرض کنم اصلا کرونا کتابش نانوشته هستش.
بله بله.
و در واقع تو این شرایط کتاب نانوشته مشکلات خودش رو هم داره با خودش جلو میبره.
بسیار.
ما نباید خودمون رو وارد این مسائل بکنیم و فکر بکنیم که کرونا چون در واقع همسایه ما رو گرفته و هیچ مشکلی نداره برای ما همین اتفاق قرار بیفته. شاید مهداد میناوند نشانگر یک در واقع فرد ورزشکار بدون هیچ گونه مشکلات زمینه‌ایه.
بله.
چنانی یک فرد 45 ساله امروز داره در واقع این رو نشون میده که کرونا واقعا جدیه و اصلا شوخی نداره، حتی در افرادی که لیدرشپ هن، افرادی که سابقه ورزشی دارن و این در دنیا هم اتفاق افتاده همیشه اشکال و واقعا میدونید خیلی از کشورها رو من مطالعه میکنم که افراد ورزشکارشون به چه نسبتی این اتفاق براشون افتاده میبینم واقعا این سانحه‌ای که اینجا پیش افتاده چه در افرادی که در مدارس ورزشی بودن یا در سنهای پایین تر بودن یا در واقع در سنهای بالاتر سانحه ورزشی هم گرفتار کرده. برای فاکتور مرگ یک فاکتور چند جانبه است. این نیستش که مثلا ما بگیم ما یه دارو رو میخوریم و کرونامون خوب میشه و نمیمیریم. خیر. در این خصوص هم این فاکتورهای دارویی هم حتی تو آی سی یو با یک دارو نیستیم. ما مثلا کمپلکسی از داروها شاید 30 تا 40 تا حداقل دارو داریم تو این زمینه الان میگذاریم که بتونیم جلوگیری از مرگ بکنیم و بعضن نمیتونیم این رو در واقع انجام بدیم. اگه میشد که خب خیلی همه چیز عالی بود و نیاز به واکسن و
دقیقاً.
حالا شما در تو آنفولانزا هم ببینید از ابتدا خب مرگومی در دنیا بسیار زیاد، الان خب خیلی کمتر.
بله بله.
و باز هم میمیرن مردم.
بله بله.
و باز هم از آنفولانزا مردم میمیرن. حالا شما حساب بفهمید کرونا یک بیماری بسیار ناشرتر و هولناکتری هستش که هنوز هم در کنار ما وجود داره و اینجوری داره در واقع افراد مملکت ما و این خوبای ما رو داره واقعا میگیره
و باید متوجه باشیم که بیش از گذشته همچنان باید جدی بگیریم و تمام شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم.
100% فاصله جغرافیایی و ببین مثلا ما تو فیل درمانیم، خیلی هم میگن خب شما چه تو ما چاره جز این نداریم. ببینید ما رشتمون کارمون
بله.
خب ولی مردم به هر حال تا اونجا که میتونن و الانم میبینید که این اتفاقا جدید افتاده بازم رعایت ها رو چند برابر بکنن و اصلا احساس نکنن حالا فرد جوون پیر.
درسته.
ما همیشه در همه رده افراد جوون متاسفانه داشتیم که فوت کردن.
بسیار عالی آقای دکتر هاشمیان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم.
مردم شرمنده هستم که این اخبار
نه خواهش میکنم
دارم میدم و این در واقع ناشی از در واقع وضعیت اخیر است که خب به هر حال هست با توجه به اینکه ما مرگومیر این کشوری کم شده ولی خب نشانه ها رو هنوز داریم میبینیم و همراه ما داره ادامه داره و پیش میره و انشالله که به زودی زود حالا با این بحث واکسیناسیون که داره شروع میشه انشالله تا ماهای آینده این وضعیت رو در کشور نداشته
باشیم. انشالله. اینو به خاطر این گفتم از شما واقعا ممنونم چون خیلی از مردم از اول برنامه پیامک زده بودن و خواسته بودن که با پزشک معالج انصاریان ما تماس بگیریم و شما لطف کردین اومدین روی خط.
در کنار این بحث فرهنگی رو میخوام عرض کنم که ما ببینید به همه قشرهای مردم یک جور در واقع نگاه میکنه. یه پزشک
بله،
فرقی
بله.
میکنه ولی فردی که به هر حال سالها در میادین دویده کار کرده و مورد توجه هست بیماریش هم مورد توجه قرار میگیره.
100%
و وقتی بیماری مورد توجه قرار میگیره افراد در واقع بیشتر فوکوس میکنن ولی همین داروهایی که به هر حال برای همه مردم
دقیقاً
میگذاریم برای ایشون هم داریم میگذاریم.
بله.
ولی خب به هر حال این نگاه در واقع مردم خیلی ریزتر میشه، این هست و فکر نکنند که اتفاق عجیب و جدیدی داره میفته و برای افراد مثلا وی آی پی حالا داره کار خاصی صورت میگیره. اصلا اینطوری نیست. یه پزشک مقررات شغلی و کاری
100%
بالا سر مریض
100%.
فقط فکر کردن به درمان اون دیوار و شرایط این هستش که بهترین نحو کار بکنه. در تو هر فرد.
بله قطعا همینطوریه. در صورت سپاسگزارم جناب آقای دکتر هاشمیان عزیز، انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشین. بیش از این مزاحم شما نمیشم. متشکرم که در برنامه حضور پیدا کردید و ما رو باخبر کردید از آخرین وضعیت علی انصاریان عزیز. شب خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. زنده باشین. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، خیلی متشکرم که دارین همراهی میکنید برنامه رو، اما بریم همراه بشیم بخش دیگر برنامه رو بشنویم. برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود. محمد امیرپور بعد از یک هفته غیبت در پرونده ویژه این هفته در مورد مهدی طارمی صحبت میکنه.
سلام، محمد امیرپور هستم و این هفته درباره ستاره باشگاه پورتو مهدی طارمی حرف خواهم زد. هر چقدر باشگاه‌های ایرانی که در فوتبال مهدی طارمی نقش داشتن این روزها اوضاع خوبی ندارن، پرتغالی‌ها از ستاره ایرانیشون سود و منفعت بردن. شاهین بوشهر اولین باشگاه مهدی طارمی این روزها توی لیگ دست اول اوضاع احوال خوبی نداره. ایران جوان هم در آستانه سقوط به لیگ دست سوم قرار گرفت. پرسپولیس هم که بعد از رفتن طارمی و علیپور هنوز یه مهاجم 6 دونگو گلزن پیدا نکرد. اما اوضاع برای پرتغالی‌ها برعکس. آوه از فروش مهدی به پورتو منفعت مالی برد و پورتو هم این روزها خط حملش رو با طارمی بیمه کرده و اون توی 8 مسابقه‌ای که برای پورتو فیکس بازی کرده آمار فوق‌العاده 7 گل زده رو داشت. برای اینکه بدونی طارمی این روزها سوپر استار چه باشگاه بزرگی شده، کافیه نگاهی به همبازی‌هاش بندازی. مارچسین دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین، پپه سال‌هاست مدافع اصلی تیم ملی پرتغال، اوریبه هافک مرکزی کلمبیاست و موسی مارگا هم همه‌کاره تیم ملی مالی. اما 11 شهریور وقتی مهدی طارمی با لباس پورتو عکس یادگاری گرفت و باشگاه پرتغالی 4.5 میلیون یورو به علاوه یه مهاجم دیگر رو به ریو آوه داد، به نظر نمی رسید که اوضاع چندان خوب برای مهدی پیش خواهد رفت. مدیرای پورتو ظاهرا فقط با یه بازیکن ذخیره قرارداد بسته بودن و نمیخواستن براش هزینه زیادی هم بکنن. دستمزدی که مهدی میگیره هم همین رو نشون میده. بازیکنای پورتو به صورت هفتگی حقوق میگیرن و طارمی تنها هفته‌ای 10000 دلار از پورتو دستمزد میگیره که در سال چیزی حدود 500000 دلار میشه. این دستمزد رو با 2.4 میلیون دلاری که طارمی بابت یک فصل و نیم از القرافه قطر گرفت مقایسه کنید تا متوجه دستمزد پایین اون توی پورتو بشه. در فهرست دستمزد بازیکن‌های پورتو مهدی نفر 12ه، پایین‌تر از ناکاجیما بازیکن ژاپنی که این فصل حتی یک بازی هم برای تیمش نکرده، یا فیلیپ اندرسونی که تمام فصل رو مصدوم بوده و فقط 80 دقیقه برای پورتو بازی کرده و البته هفته 100000 یورو هم حقوق میگیره. کسی به سن و سال مهدی طارمی توی مارکت اروپایی بازیکنی برای سرمایه گذاری نیست و باشگاه‌های بزرگ اروپا رغبتی برای بازیکنی که در آستانه 30 سالگی قرار داره نشون نمیده. مهدی طارمی هم این رو خوب میدونه و میخواد در حوالی 30 سالگی وقتی جام جهانی 2022 مشغول برگزاریه به عنوان ستاره ایرانی باشگاه پورتو راهی قطر بشه. ستاره‌ای که فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشت، از انتخاب اشتباه ریز اسپور تا رفتن به القرافه و مازاد اعلام شدن نامش توی فوتبال قطر و خشم دارای پرسپولیس نسبت بهش، اشتباهاتی که میتونه زندگی حرفه‌ای هر فوتبالیستی رو نابود کنه. اما مهدی اونقدر استعداد و شانس داشت که به پرتغال بره با دستمزدی پایین‌تر از کیفیتش بازی کنه و حالا امید اول تیمش برای گلزنی به یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا باشه. ممنون از اینکه با من و پرونده ویژه همراه بودید. خدا نگهدار.
ساعت 19:09 است. تشکر میکنیم از محمد امیرپور بابت اجرای آیتم پرونده هفته. اما بریم سراغ پیامک های شما عزیزان. خیلی از دوستان پیامک زدن و ابراز احساسات کردن با فوت مهرداد میناوند. من به عنوان نمونه چند تا از این پیامک ها رو خدمتتون میخونم. یاد و خاطره 25 ابدی گرامی باد. محمد آروین رحیمیان این پیامک رو زدن: دارم از قصه میمیرم، بغضم رو شکوندین. میلاد ملازاده از خوی برامون نوشتن: سلام، من یک استقلالی دو آتشه هستم، اما به یاد کوریای مهرداد میناوند علیرضا عسکری از کرمان، کیا و سینا از هرسنگ گفته ما استقلالی هزار آتیشه هستیم، به خدا از دیشب که خبر رو شنیدیم داریم گریه میکنیم. پیامک بعدی عادل سفری از فولادشهر گفتن که با این اجرایی که باز نامه پژمان جمشیدی داشتید اشکمون رو در آوردید. پیامک بعدی رو برای شما میخونم. با سلام درگذشت مهرداد میناوند رو به خانواده محترمشون و رادیو ورزش و فوتبال دوستان و جامعه ورزش تسلیت میگیم و آرزوی سلامتی کردم برای علی انصاریان و آقای مهاجرانی و ماجدی. پیامک بعدی رو خانم شهناز وفایی از گچساران نوشتن که گفتن از دیشب تا حالا که خبر فوت مهرداد رو شنیدیم انگار دوباره هادی نوروزی رو از دست دادی، پیشکسوتی که جزوی از ما هواداران بود، روحت شاد 25 ابدی. پیامک بعدی رو مریم قاسم آبادی برای ما نوشتن و گفتن که یاد و خاطره اسطوره پرسپولیس گرامی باد. و خدمتتون عرض کنم که آقای خانم امینی از تهران نوشتن که مهرداد واسه ما زنده هستی همیشه. و پیامک بعدی هم سینا از روستای هلیساد چهارمحال بختیاری نوشته روحت شاد مهرداد خان، یادت همیشه سبز خواهد بود. اما از موضوع اصلی و بحث فوتبال سرزمین من که سوال پیامکیمون این بود کدام تیم لیگ برتر انگلیس امسال پایین تر از حد انتظار ظاهر شده دور نشیم. گزینه 1 چلسی، گزینه 2 آرسنال، گزینه 3 لیورپول و گزینه 4 سایر تیم ها هستش.
سلام عرض میکنم خدمت تمام زحمت کشای رادیو ورزش. تسلیت عرض میکنم فوت ناگهانی آقای مهرداد میناوند، بازیکن اسبق تیم محبوبم پرسپولیس، به خانواده محترمش تسلیت عرض میکنم. و یه سوالی داشتم عرضم به حضورتون، تاریخ مشخصی شده چه از که بازی ایران باشگاه آسیا شروع میشه؟ ممنونم، از اصفهان زیبا تماس میگیرم. خدا نگهدار.
عرض سلام، خسته نباشید. برنامه فوتبال سرزمین من هم دستردارکنان عزیز این برنامه. اول خواستم تسلیت عرض کنم در گذشت آقای میناوند و به عنوان استقلالی خدمت همه ملت ایران تسلیت عرض کنم و یه پیام برای آقای فکری دارم. شما با آقای فکری با توجه به گروه بندی فوتبال آسیا و وضعیتی که استقلال داره ازتون خواهش می‌کنم مسئله فنی تیم یه مقدار بیشتر کار کنید. اگه امکان داری آدم با دانش به کادر فنیتون اضافه بکنید، حداقل یه برنامه تاکتیک به این تیم بدید. ما واقعا خسته شدیم. وقتی هم که می‌بازید توجیه نکن، واقعا منطقی حق بزن. زمین زوار رو به هم نبوز، داور فلان کچه را پرسپولیس بازی نکرد، یه حرف منطقی بزن. حداقل ما اگر از نظر بازی از اطلاف راضی نیستیم با حرفات ما رو بیشتر شرمنده نکن. سپاسگزار از لطفتون. خاندان
با عرض سلام خدمت دستاندرکاران این برنامه، من زایه درگذشت مهرداد میناوند را به تمام اهالی فوتبال و ورزشکاران تسلیت عرض میکنم و میخوام بگم که واقعا جدی بگیرید، چند تا دیگه باید از بین ما بره که ما این کرونا را جدی بگیریم. با تشکر و درود لرستان.
سلام عرض کنم خدمت همه رادیو هستی عزیز، من خیلی از زیاد خدمت تماس گیرم. خواستم یه تسلیت ویژه در گذشت آقای میناوند رو خدمت همه اهالی فوتبال به خصوص هواداره باشگاه بزرگی پرسپولیس عرض کنم و واقعا لغز عجیبی گرفت. این حسن حرف بزن. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سلام آقای خاجوان و آقای روش مرکزی، چرا انتخاب میکنم یعنی لیورپول؟ آقای خاجوان، داوید آلاوا که الان داره در تیم بایرن بازی میکنه چند سالشه؟ من تهران، خدا نگهدار.
با عرض سلام، خسته نباشید، خدا قوت خدمت شما، همکارای عزیز و گرامی و بچه های فوتبال سرزمین من. به نظر من تو لیگ جزیره امسال تیم آرسناله که پایین تر از حد انتظار ظاهر شده. با امید موفقیت تیم محبوبم استقلال از زنجان. مرسی بابت برنامه خوب و جالبتون.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت برنامه بال سرزمین من، دستاندرکاران، مدیران محترم، عوامل برنامه. من میخواستم تسلیت عرض کنم به خانواده آقای میناوند، به جامعه ورزش. واقعا این کرونا رو جدی بگیرید، چقدر دیگه باید عزیزان ما از بینمون برن که جدی بگیریم. با تشکر از درود لرستان. سلام.
سلام شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من، خیلی خوشحال هستم که این افتخار نصیبم شد باز هم آیتم پرده سبز دیگه‌ای رو تقدیم شما کنم. این هفته و بعد از قهرمانی دفنسا تو جام کوپا آمریکا قرار هست که به این موضوع بپردازیم. جام سودا آمریکا که به زبان اسپانیایی بهش کوپا سودا آمریکانا گفته میشه، در واقع یه تورنمنت بین‌المللی فوتبال سالانه هست. از سال 2002 توی آمریکای جنوبی برگزار میشه. یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی دنیاست. 47 تیم از 10 انجمن توی این تورنمنت شرکت میکنن. آخرین قهرمان مسابقات تیم دفنسا از آرژانتین هست. همین چند روز پیش جشن قهرمانی گرفت و پر افتخارترین تیم هم بوکا جونیورز باز هم از کشور آرژانتین، اون هم با 2 عنوان قهرمانی هست. کشورهای آرژانتین با 9 و برزیل با 4 عنوان قهرمانی پر افتخارترین کشورهای حاضر در کوپا سودا آمریکا هستند. آخرین دوره این تورنمنت همین چند روز پیش تموم شد و 2 تیم دفنسا و لانوس توی فینال به مسافه هم رفتن و در نهایت بازی با نتیجه 3-0 به سود تیم دفنسا تموم شد. اما سرمربی تیم دفنسا کسی نبود جز هرنان کرسپو، ستاره سابق چلسی و آرژانتین، که با بردن سودا آمریکا اولین قهرمانیش رو در سمت مربیگری جشن گرفت. این عنوان همچنین اولین قهرمانی دفنسا در تاریخ 85 ساله ای این باشگاه بود. اونها برای رسیدن به فینال این مسابقات مقابل تیم‌های واسکو دو گاما، باهیا و کوکیمبو به پیروزی رسیدن. نکته جالب اما اینجاست که با وجود این قهرمانی هنوز آینده کرسپو در دفنسا مشخص نیست. سه تیم بزرگ آرژانتین یعنی سن لورنزو، راسینگ کلاب و ایندیپندینته خواهان امضای قرارداد با اون هستند و برخی منابع هم مدعی هستند شاید کرسپو سر از فوتبال اروپا در بیاره. به هر حال ما باید منتظر موند و دید تکلیف تیم آینده هرنان چه زمانی مشخص میشه. آخر هفته خوبی داشته باشید. ایام بکا، خدا نگهدارتون.
شب همگی به خیر باشه. از خانم مرجان گلچین بابت اجرای این آیتم تشکر میکنم.
هم وقتتون بخیر. من می‌خواستم به جامعه ورزش و خانواده آقای بینوند تسلیت بگم و به همه یه توصیه بکنم که این مریضی رو شوخی نگیرید. با هیچ کس شوخی نداره. کوچیک و بزرگ و پیر و جوان باید مواظب خودشون باشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
سلام، عرض ادب. خواستم تسلیت بگم در گذشت مهداد مینوند عزیز و خدا سلامتی بده به جناب آقای علی انصاریان. من خواستم به این مربیان لیگ برتری و این بازیکنایی که در رفتن و دارن دیده میشن بگم مهداد با همه این عظمتش رفت، یه درس عبرت بگیرین. این جار و جنجال ها، این هیاهوها، این بگیر و ببند ها یه روزی پایان پیدا میکنه. یه مقداری درس بگیرید ببینید چه اتفاقی میفته. انسان از یک لحظه دیگه خودش خبر نداره، ارزش نداره با این جار و جنجال ها، با این هوچیگری ها بخواییم خودمون رو مطرح کنید. سعی کنید تو دل همه جا بگیرید با امید موفقیت و با امید شفای همه مرزا. خدا نگهدار.
سلام، من یه استعانالی هستم. حقیقت از وقتی شنیدم به اصلاف مینابن پر کرده واقعا حال بدی دارم. واقعا این صدای رو تفت کنید که بدونید واقعا این بچه استعانالی واقعا همه تون دلاز رو خونه. یه اینجا دوتا همه ما یک چیزی فقط بدونید که همه همون دوست اکرشتیم. خدا خوشتیم.
سلام علیکم. از برنامه خوبه زشت تشکر بکنم. گزینه من گزینه دوه به در اینجا جا داره در گذشته آقای مرداد مینوند بازی کنه تیم ملی و تیم پرسپولیس را به همه پرسپولیسیا و به خانواده محترمش تسلیت عرض میکنم. من یک استقلالی هستم ولی آقای مینوند خیلی دوست داشتم. خدا رحمت کنه، خدا روش شاد کنه و از همه مردم ایران خصوصا ورزشکارا فوتبالیستا خواهش میکنم که امشب که فاتحه برای خدا بیامرز قرائت کنم و نماز همه گرمه چه دو رکعت برش بخونم برای شادی روشم اجماعا صلوات. خدا حافظ.
خب خیلی ممنونم دوستان عزیز به خاطر همراهیتون با فوتبال سرزمین من. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشیم. ساعت 19 و 19 دقیقه و دقیقا 19 ثانیه است که عدد قشنگی. پیامک بزنید به 3306 و یا در تماس باشین با دو شماره تلفن 220-213-87-88. سوال خیلی از دوستان پرسیدن، من سوالا رو یادداشت کردم، حتما علیرضا روش عزیزم پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز خواهند بود. حالا به ویژه در مورد قرعه کشی لیگ قهرمانان پرسیده بودین، کامل انشالله اگه فرصت باشه جدولش رو علیرضا خدمت شما دوستان خواهد گفت. سوالاتتون میتونید از طریق پیامک و تلفن برای ما بفرستین. تا اونجایی که فرصت داشته باشیم سعی میکنیم که پاسخگوی همه سوالات شما عزیزان باشیم.
اما سری بزنیم به پیامک‌های شما عزیزان و پیامک‌های شما رو بخونیم. مهراب از سرچشمه تهران گزینه 3 لیورپول رو انتخاب کردن. رضا گندمی از اهواز گزینه 1 یعنی چلسی رو که تغییر تحولات هم داشته روی نیمکت انتخاب کردن. خدمتتون عرض کنم که لیورپول رو صابر از میدان بهارستان انتخاب کردن. جمشید بزرفشان از رامسر گزینه 3 رو انتخاب کردن. و خدمتتون عرض کنم که مسعود جان اگه موافق باشی از الان بریم سراغ سوال دوم.
بله حالا جنبندی رو میذاریم انشالله اگه فرصت باشه انتهای برنامه، که منم دوست دارم بدونم نظر دوستان در مورد سوال اول چی بوده، کدوم تیمو ضعیف‌تر دونستن، یعنی کاراییشو توی این مدتی که از لیگ برتر گذشته بوده.
اما سوال دوم برنامه رو خدمتتون من میخونم. به عنوان یک هوادار فوتبال آیا از ایده برگزاری سوپرلیگ اروپا حمایت میکنید؟ 1 بله، 2 خیر. مسعود میدونی که سوپرلیگ اروپا قضیهش چیه؟
ببین داستان سوپرلیگ البته قراره که اونجوری که پیش بینی کردن از سال 2022 آغاز بشه، یه شیوه جدیدی. البته من این نکته رو بگم، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 2 هفته پیش همکار خودمون خانم گلچین توی بخشی که تقدیم شما کردیم اشاره کرده بودن به تیم‌های متمول اروپایی. الان سوپرلیگ تیم‌های بزرگ بهترین های اسپانیا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اینا در یک تورنمنتی قرار با همدیگه رقابت کنن. این اتفاق برای تیمای بزرگ اروپایی فرصت روبرو شدن با همدیگر رو در طول یه فصل فراهم میکنه. حالا اونجوری که میگن در فاز گروهی این تورنمنت 16 تا 18 تیم حضور خواهند داشت و پس از اون تیمای برتر وارد مرحله پلی آف خواهند شد تا قهرمان نهایی رقابت ها تعیین بشه. حالا مثلا گفتن اگر با فرض حضور 18 تیم بخوایم بگیریم، سوپرلیگ اروپا 34 هفته ادامه خواهد داشت و بعد از روبرو شدن همه تیم‌ها با هم دیگه 8 تیم بالای جدول وارد فاز حذفی یا همون پلی آف میشن. در حال حاضر هم طرح و برنامه برگزاری این سوپرلیگ تنها بین تیم‌های همونطور که گفتم بزرگ اروپا مورد بحث و بررسیه. اما آخرین شنیدم حاکی از اینه که تیم‌های شرکت کننده در این تورنمنت قرار نیست که از حضور در لیگ‌های داخلی خودشون انصراف بدن و حضورشون در رقابت‌های داخلی به قوت خودش باقی خواهد بود. در واقع سوپرلیگ اروپا برای این 18 تیم یک تورنمنت اروپایی جدیده که در تقویمشون جایگزین بازی‌های لیگ قهرمانان و لیگ اروپا خواهد شد. به خاطر همین چون جایگزین میشه، خود فیفا و یوفا یه مخالفت‌هایی انجام داده، چون زیر نظر یوفا و فیفا قرار نیست برگزار بشه. در هر صورت این شیوه جدیدیه که اونجوری که گفتن قرار از سال 2022 این شیوه رو برگزار بکنن. باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی برای سوپرلیگ خواهد افتاد.
چند تا فاکتور داره مسعود. یکیش تیم بزرگی باید باشن، پرهوادار باید باشن و ثروتمند، چون این سیستم این سوپرلیگ بیشتر برای درآمدزایی و تجارته، به خصوص این که تو تمرینات پیشفصل اکثر تیمای بزرگ اروپایی میرن امریکا. یه پیشنهاد دادن که حالا مثلا توی اون تایم باشه، پیشنهاد بعدیشون نمیدونی که مثلا آخر هفته ها باشه، که خب این یه خورده با بازیای لیگاشون به قول معروف تناقض داره و یه خورده حالا چالش هم ایجاد میکنه. اما به قول تو حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، بره جلوتر.
اصلا به خاطر همین علیرضا این نکته که گفتید، چون تیمای متمول قرار شرکت بکنن، اینه که میگم فوتبال الان دیگه واقعا یه جور صنعت شده. حتی شنیده شده که از بانک‌های بزرگ امریکا با مبلغی بالغ بر 4.5 میلیارد یورو قراره که به عنوان اسپانسر این جام قرار بگیره. حالا میگم مخالفت از طرف یوفا و فیفا، باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی میفته. ولی صحبت کردن قراره با هم به یه توافق و تفاهمی برسن. در صورت متشکرم که همراه هستیم با فوتبال سرزمین من و منتظریم که پاسخگوی سوال بعدی پیامکی ما هم باشید از طریق ارسال پیامک به 3306. اما بریم همراه بشیم با هوتان خداپرست در بخش فوتبال آسیا با بخش دوم فوتبال قطر.
سلام روز همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ورزش و برنامه فوتبال سرزمین من بخیر باشه. امیدوارم تندرست باشید و با بخش فوتبال آسیا و قسمت دوم فوتبال در کشور قطر و تاریخچه فوتبال این کشور من را همراهی کنید. این بار به سراغ دهه 90 خواهیم رفت. دهه‌ای که بدون شک قطر در اون به اوج فوتبالی خودش رسید و در آگوست 1993 بود که به بالاترین رتبه خودش در رده‌بندی فیفا یعنی 53 دست پیدا کرد. قطر با همین انگیزه فراوان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 1990 شرکت کرد و در مرحله مقدماتی تونست که نتایج بسیار خوبی رو به دست بیاره، هرچند در مرحله نهایی انتخابی در کنار تیم‌هایی مثل کره جنوبی و امارات از حضور در جام جهانی محروم شدند. در سال 1990 تیم ملی قطر بار دیگه تونست که نایب قهرمان جام خلیج همیشه فارس بشه و اونها تونستند که تیم کویت رو در مرحله نیمه نهایی مغلوب کنن، اما در دیدار فینال نتونستن بازی رو ببرن. دو سال بعد اونها بار دیگه تونستن نایب قهرمان رقابت ها بشن و این بار با هدایت مربی خودشون سباستینو لاپولا در مقابل تیم ملی عربستان بازی رو 1-0 واگذار کردن و برای دومین مرتبه پیاپی نایب قهرمان جام خلیج همیشه فارس شدن. در رقابت های مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه هم قطری ها عمل کرده بعدی رو نداشتن. اونها که هم گروه تیم ملی فوتبال کشورمون بودن در دو بازی آخر خودشون در مرحله انتخابی مقابل چین و تیم ملی ایران پیروز شدند، اما آخرین بازی خودشون رو به تیم ملی عربستان که اون زمان از قدرت‌های خیلی خیلی خوب فوتبال آسیا بود واگذار کردند و در نهایت نتونستن که به رقابت‌های جام جهانی 1998 صعود بکنن. اونها به عنوان میزبان رقابت‌های جام خلیج همیشه فارس در سال 1998 باز هم نایب قهرمان شدند و باز هم مغلوب تیم ملی عربستان. اما در دهه 2000 تا 2010 سباستین سوریا بازیکن اوروگوئی ملیت قطری گرفت و تونست بهترین گلزن تیم ملی کشورش بشه. اونها با وجود کسب مقام سوم در گروه خودشون تونستن که به مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیایی 2000 هم راه پیدا کنن، اما در این تقابل به چین باختن و از صعود به نیمه نهایی باز موندن. اونها یک بار دیگه در سال 2001 تونستن که در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی همراه با مربی بسیار مطرح خودشون یعنی بورا میلوتینوویچ که یک مربی شناخته شده در دنیا هست در بالاترین سطح خودشون قرار بگیرن. اونها شرایط خوبی رو داشتن اما نتونستن که به جام جهانی 2002 صعود کنن. بعد از جام جهانی 2002 بود که فلیپ تروسیه فرانسوی سرمربیگری تیم ملی قطر رو بر عهده گرفت، اما اونها در جام ملت‌های 2004 و مقدماتی جام جهانی 2006 همراه با این مربی ناماشنا شرایط خوبی رو نداشتن. تروسیه بعد از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2006 که عدم صعود قطر رو به دنبال داشت اخراج شد و دومالدین موگوویچ از کشور بوسنی هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. این تیم در رقابت‌های جام خلیج فارس 2004 و در رقابت‌های بازی‌های آسیای 2006 تونست که مدال طلای رقابت‌ها رو به دست بیاره و موفقیت‌های خوبی رو در بین کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس کسب بکنه. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 یک مربی ناماشنای اوروگوئه‌ای به نام خورخ فوساتی وظیفه مربیگری این تیم رو بر عهده گرفت که این تیم در مرحله مقدماتی عملکرد بدی رو نداشت، اما اتفاق بعد زمانی رخ داد که فوساتی در زمان مسابقات این تیم مجبور شد که معده خودش رو جراحی بکنه و نتونست روی نیمکت این تیم در چند رقابت قرار بگیره و پس از اون بود که او به همکاری خودش با تیم ملی قطر پایان داد و اشاره کرد که برای درمان خودش به درمان طولانی مدتی نیاز داره. برونو متسو سرمربی فقید فرانسوی در اون هنگام بود که سرمربیگری تیم ملی قطر رو بر عهده گرفت، اما اونها با چهارم شدن در گروه مقدماتی خودشون در رقابت‌های جام جهانی 2010 از صعود به رقابت‌ها در آفریقای جنوبی هم باز موندن. در برنامه بعدی باز هم براتون از فوتبال قطر و این بار در یک دهه اخیر صحبت خواهیم کرد.
خب متشکرم از هوتن خداپرست، امیدوارم که این بخش هم مورد توجه شما همراهان همیشگی فوتبال سرزمین من قرار گرفته باشه. ممنونم از همراهیتون. به خاطر پیامک ها و تلفناتون ازتون تشکر میکنم. به بخش دوم پیامکی ما هم پاسخ بدین تا پایان برنامه تا ساعت 28 شب که با شما عزیزان هستیم.